ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی منصوب کردند. متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد، نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء آجا منصوب می کنم. رشد و استحکام بیش از پیش سازمان پدافندی همراه با شناخت اهداف و عمل دشمن، تقویت آموزش ها، نگهداری بروز از ابزار و تجهیزات و استفاده حداکثری از آنها، هوشیاری و به هنگام بودن آمادگی ها با بهره‌گیری از روش های متنوع پدافندی در تعامل اثر بخش و همافزا با مجموعه بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران و بخش های مرتبط لشکری و کشوری مورد انتظار است. از تلاش ها و خدمات امیر سرتیب فرزاد اسماعیلی در دوره مسئولیت تشکر می کنم. توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم. سید علی خامنه ای، 8 خرداد 1397. ادامه خبرها. مراسم بزرگداشت ارتحال امام راحل 14 خرداد از ساعت 17 و 30 دقیقه در جوار مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. آقای انصاری در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت 29 سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران افزود به علت همزمانی سال روز ارتحال امام با ماه مبارک رمضان، آیین بزرگداشت ارتحال آن پیر فرزانه با حضور زائران استانهای همجوار برگزار می شود. وی پیش بینی کرد 270,000 زائر از استانهای البرز، قم، قزوین، سمنان، مرکزی و مازندران در مراسم بزرگداشت 14 خرداد در مرقد مطهر امام حضور یابند.
مراسم اصلی ما امسال روز 14 خرداد از ساعت 5:30 بعد از ظهر در جوار حرم امام با حضور همه شخصیت‌های عالی رتبه نظام، بیت شریف امام، سفرای کشورهای اسلامی، نمایندگی‌های نظامی کشورهای مقیم در جمهوری اسلامی ایران، شخصیت‌ها و خارجی‌هایی که در جمهوری اسلامی و همراه طلاب و دانشجویان خارجی حاضر در جمهوری اسلامی در مراسم روز 14 خرداد شرکت می کنند.
همچنین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دانشجویان و مسئولان دانشگاه‌های سراسر کشور امروز با حضور در حرم بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های شهدای گلگون کفن و انقلاب اسلامی پیمانی دوباره بستند. این آیین در آستانه 29 سالگرد بزرگداشت ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت تسهیلاتی که برای رفاه زائران حج فراهم می شود نباید آنها را از مسائل معنوی و استفاده از فرصت حضور در مسجد النبی و مسجد الحرام دور کند. حجت الاسلام قاضی اسکر از مسئولان حج و زیارت استانها خواست برای برپایی حجی آرام، منسجم، وحدت آفرین و معنوی بیش از پیش تلاش کنند. آقای محمدی، رئیس سازمان حج و زیارت، نیز در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تأمین ارز و تعداد هتل‌هایی که در سامانه حج ثبت شده است گزارش داد. 85,200 نفر از کشورمان امسال به حج تمتع مشرف می‌شوند. مراسم معنوی اعتکاف دهه پایانی ماه مبارک رمضان برای نخستین بار در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود. علاقمندان برای حضور در این آیین معنوی می توانند تا 10 خرداد به پایگاه اینترنتی مسجد مقدس جمکران مراجعه کنند.
مسجد مقدس جمکران میزبان معتکفان در دهه پایانی ماه مبارک رمضان است.
امسال از 15 الی 25 خرداد ماه 20 تا 29 ماه مبارک رمضان و با هدف احیاء سنت نبوی در برگزاری اعتکاف مسجد مقدس جمکران این مکان مقدس اقدام به برگزاری مراسم پرفیض اعتکاف رمضانیه کرده.
روی کرده فرهنگی اعتکاف در مسجد مقدس جمکران پرداختن به صحیفه سجادیه می باشد. حجت الاسلام صدوقی، معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران:
رویکرد فرهنگی اعتکاف امسال هم پرداختن به صحیفه سجادیه بر اساس بیانات مقام معظم رهبری حفظه الله هستش. برنامه های حلقات معرفت هستش در حوزه امام شناسی و بحث صحیفه سجادیه، جلسات پرسش و پاسخ مهدوی هستش، سخنرانی های کوتاه و خواندن زیارات و ادعیه مختلف.
ظرفیت پذیرش اعتکاف رمضانی در مسجد مقدس جمکران 500 نفر می باشد که شبستان امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها برای برادران و خواهران در نظر گرفته شده است.
ظرفیت پذیرش امسال ما حدود 500 نفر هستش، 200 نفر آقا و 200 نفر خانم. انشاءالله با فرهنگسازی مهم بتونیم در سالهای آینده توفیق میزبانی بهتری رو از عزیزان داشته باشیم. با توجه به مدیریت ظرفیت پذیرش و عزیزانی که مایل هستند در مراسم اعتکاف رمضانی مسجد مقدس جمکران شرکت کنند، من از طریق سایت رسمی مسجد با آدرس www.jamkaran.ir اقدام کنن. البته اگر درخواست ها بیشتر از ظرفیت پذیرش ما باشه قرعه کشی انجام میشه.
علاقمندان جهت ثبت نام در اعتکاف رمضانیه مسجد مقدس جمکران میتوانند تا 10 خرداد به پایگاه اطلاع رسانی مسجد به نشانی jamkaran.net مراجعه نمایند.
مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به برگزاری جشن گلریزان امروز در استانهای قم و گیلان ابراز امیدواری کرد 377 جشن گلریزان تا پایان این ماه مبارک در سراسر کشور برگزار شود. آقای جولایی گفت آمار جشنهای گلریزان رمضان امسال در مقایسه با رمضان سال گذشته 20% افزایش داشته است. وی با بیان اینکه جمعیت محکومان غیرعمد امسال در مقایسه با پارسال افزایش داشته است افزود امیدواریم با کمک‌های نیکوکاران زمینه آزادی افراد بیشتری فراهم شود. 13,000 زندانی جرایم غیرعمد زیر پوشش ستاد دیه این روزها منتظر بخشش و انفاق مردم نودوست کشور هستند تا به دامان خانواده‌های خود بازگردند. دانشنامه جامعه شهدا امروز با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد. این دانشنامه اینترنتی به همت اداره ایثارگران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه شده است. دانشنامه جامعه شهدا مشخصات و تصاویر بیش از 250,000 شهید دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و مدافع حرم را گردآوری کرده است. سردار شریفی مسئول اداره ایثارگران سپاه توضیح می‌دهد.
دانشنامه شهدا با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین انتقال این به اصطلاح تجربیات به نسل سوم و چهارم انقلاب که دفاع مقدس رو درک نکردن و آشنایی جوانان ما با فرهنگ جبهه و جنگ با فرهنگ ایثار و شهادت را اندازی شد. ضمن این که هدف دیگر ما نورانیت بخشیدن به فضای مجازی هست و همچنین در مقابله با سایت‌های غیر اخلاقی که هست، جای این سایت در فضای مجازی خالی بود. شاید برای تعداد اندک و محدودی از شهدا توسط خانواده، توسط فرماندهانشون و فرزندانشون بعضن کارهای صورت گرفته بود، ولی اینها انگشت شمار بودن. ما امروز بیش از 230,000 شهید و شهیده را به هر کدوم یک وبسایت دادیم، اطلاعات فردی اونها رو تکمیل کردیم در سامانه و الان این بستر آماده است که در اختیار برادران رزمنده، دوستان شهید، جانبازان، بسیجیان و همه اونهایی که دلسوز انقلاب هستن و میخوان کاری برای شهدا انجام بدن قرار بدیم. ما بنا شده که این سایت رو در اختیار مدارس قرار بدیم، دانشگاه‌ها قرار بدیم. اگر یک دانشگاه مثلا 50 تا شهید داره، به راحتی میتونه از این سایت ما به صورت رایگان استفاده بکنه و شهدای خودش رو در این سایت معرفی بکنه، تصاویر بذاره، زندگی نامه بذاره، خاطرات شهدا رو بذارن.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. مراسم بزرگداشت هفتمین روز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حسنی نماینده پیشین ولی فقیه در استان آذربایجان غربی در حوزه علمیه زهرای ارومیه برگزار شد. در این مراسم خواهران طلبه با قرائت قرآن و فاتحه یاد و خاطره آن عالم ربانی و مجاهد نستوه را گرامی داشتند. در این مراسم آیت الله مجتهد تبریزی از استادان حوزه علمیه قم و خانم مپور حیدر مدیر حوزه علمیه خواهران ارومیه با اشاره به ابعاد شخصیتی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حسنی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های آن روحانی برجسته در عرصه‌های مختلف انقلاب تجلیل کردند. حجت الاسلام و المسلمین حسنی نماینده سابق ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه 31 اردیبهشت در سن 91 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. 26مین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با شعار قرآن چلچراغ هدایت تا 14 خرداد هر روز از ساعت 17 تا 24 در مصلی امام خمینی پذیرای علاقمندان است. مسئول غرفه برگ زیتون طرح ختم گروهی قرآن کریم از ثبت نام طرح قرآنی 1452 در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم خبر داد. آقای ابراهیم زاده:
طرح 1452 طرح تلاوت گروهی قرآن هستش که از طرح 1440 شروع شده و امسال 12مین دورشه که در نمایشگاه قرآن ما حضور داریم. طرح به صورت کلی به این صورته که ما امسال اومدیم قرآن رو به 20 قسمت مختلف تقسیم کردیم که دوستان با تلاوت روز یک صفحه قرآن در 3 روز ماه رمضان بتونن ختم قرآن داشته باشن. حالا به چه صورتی؟ به این صورت که به سامانه 3701 نیت خودشون که داخل سامانه ما هم هست t1452.ir تمام توضیحات اونجا هم هست. فقط کافیه که یک کدوم از نیت‌های ما که لیست نیت داخل سایت هست، حالا ما میتونیم برای رادیو نیت 5 که برای آقای امام رضا هستش رو بذاریم که عدد 5 رو به سامانه 3701 ارسال بکنن، ما ثبت نامشون میکنیم و روزانه یک صفحه قرآن رو براشون ارسال میکنیم داخل سامانه که تلاوت بکنن. اگر هر کدوم از دوستان 19 نفر دیگر هم دعوت بکنن که روزی یک صفحه قرآن تلاوت بکنن، یعنی در روز میشه 30 صفحه و در 30 روز ماه رمضان یک ختم قرآن اتفاق میفته. به کسی که این استارت رو، یعنی این شروع کننده این ختم قرآن باشه، ما یک قلمه قرآنی هدیه میدی و به تمام این 20 نفر یک بیمه نامه تکوینی به ارزش 25 میلیون تومان به مدت یک سال بدون هیچ قرعه کشی. جالبیه امسال ما یک قرعه کشی دیگه هم گذاشتیم روز تولد امام رضا 5 مرداد ماه که افرادی که تعداد ختم قرآن بیشتری داشته باشن یک قرعه کشی دیگه انجام میدیم و جوایزی که داره 133 سفر به کربلای معلا همراه تمام اعضای خانواده‌شون، 931 سفر مشهد با همراه یکی از اعضا و بقیه جوایز نقدی و هزاران گوشی و تبلت که داخل سایت میتونن کاملا جزئیات این موضوع رو بزنن.
بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس فراخوان 15مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت را منتشر کرد. این جشنواره با رویکرد سینمای مقاومت تجلی گفتمان انقلاب اسلامی با حضور سینماگران داخلی و خارجی در دو بخش اصلی مسابقه سینمای ایران و مسابقه سینمای بین‌الملل آذر ماه برگزار خواهد شد. علاقمندان می توانند آثار سینمای خود را تا 22 مرداد به دبیرخانه 15مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت ارسال کنند. قوه قضاییه در بخشنامه‌ای زمینه مرخصی زندانیان را برای بهره‌مندی بیشتر از فضائل شب‌های قدر فراهم کرد. در این بخشنامه مجوز دریافت 15 روز مرخصی به زندانیان داده شده است که این مدت 15 روز دیگر قابل تمدید است. و آخرین خبر این بخش این که معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد. آقای حجت علوم قرآن و حدیث، علوم حدیث، گرایش نهج البلاغه، تفسیر اثری، کلام امامیه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، روانشناسی اسلامی، ارتباطات و علوم قرآنی در گرایش ادبی را از جمله رشته‌های تعیین شده برای پذیرش در واحد قم برشمرد. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا چهارشنبه 9 خرداد 1397 هجری شمسی برابر است با 14 رمضان 1439 هجری قمری و 30 می 2018 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 13 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا 4:15 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:55 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. ضمن که دعوت میکنم شنونده گفتگوی 21 امشب با اجرای همکارم آقای امامی باشید.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. امیدواریم که طاعات و عبادات شما هم در ماه پرفیض رمضان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و خداوند این توفیق رو بده که انشالله از باقی مانده این ماه بهترین بهره رو ببریم. خب با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، ماه‌های حج شروع میشه، شوال، ذی‌قعده و ذی‌حجه، و طبیعی است که تکاپوی فراوانی در میان دست‌اندرکاران حج برای برگزاری حج مطلوب در جریان باشه. همینطور زائران و حجاج عزیزمون هم در کلاس‌های آمادگی شرکت می‌کنند. امشب با حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای قاضی اسکر، نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی گفتگو میکنیم. آقای قاضی اسکر سلام، شبتون بخیر، طاعات عبادات قبول.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند میخوام که انشاءالله طاعات و عبادات همگی به شایستگی مورد درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه.
خیلی متشکرم. آقای قاضی اسکر، امسال بفهمید که روند برگزاری حج و تعاملات و مذاکراتتون با دولت عربستان و دست‌اندرکاران حج عربستان چگونه بوده تا کنون؟
خوشبختانه شرایطی که ما امسال داشتیم شرایط نسبتاً مطلوب‌تری بود نسبت به سال گذشته.
الحمدلله.
از این جهت که مذاکرات حج تقریباً اولین مذاکره کننده با وزیر حج عربستان جمهوری اسلامی ایران بود که نسبت به سال قبل چند ماه زودتر این مذاکرات آغاز شد. نکته دومش هم این بود که به دلیل شرایط مطلوبی که ما سال گذشته داشتیم در حج، مذاکرات در یک فضای آرامی انجام گرفت و مسائلی که به قول اونها سلبیات و یا به تعبیر خود ما نقاط منفی مسئله بود اصلا مطرح نشد و تلاش شد که در یک فضای متعادل با همدیگر گفتگو بکنند. پایه مذاکرات بر اساس تفاهم‌نامه سال قبل بود، در حالی که در گذشته معمولاً اونها یک دستورالعملی دارن، ابلاغ میکنن به کشورها و همون رو ملاک قرار میدادن، ولی برای جمهوری اسلامی ایران این اتفاق نیفتاد و پایه مذاکرات همون مذاکرات سال قبل بود که تأمین امنیت و عزت و کرامت حجاج ایرانی رو در اشلاعات کرده بودند و من حیث المجموع مذاکرات بهتر از سال گذشته بود با توافقاتی که میتوانست تضمین کننده امنیت و عزت و کرامت حجاج باشه و بلافاصله بعد از امضا شدن قرارداد و تفاهم نامه خوشبختانه ما کارها رو آغاز کردیم و الان که با ازدالی صحبت میکنم مشکل خاصی ما در عربستان نداریم.
خدا رو شکر، الحمدلله. پس الان همه در واقع در مورد همه جوانب گفتگو شده و هیچ مشکلی وجود نداره به لطف خدا.
ببینید، ما تنها مسئله‌ای که یه مقدار حساسیتمون روش بیشتر هست همین بحث دیه مربوطه به شهدای مسجد الحرام و منا هست.
بله.
که اونها به دلیل اینکه ما روابط سیاسیمون با یکی قطعه و سفارتخانه در ریاض نداریم و همچنین کنسولگری در جده تعطیله، اینها آخرین گفتگویی که ریاست محترم سازمان با وزیر حج عربستان داشتن گفتن که ما از طریق دفتر نمایندگیمون در سازمان ملل این مبلغ رو برای شهدای مسجد الحرام پرداخت خواهیم کرد، که ما منتظر هستیم این وعده اونها محقق بشه.
بله.
در مورد شهدای منا هنوز اونها نتیجه کمیته تحقیق رو به ما ندادن که ما داریم مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم، انشاءالله اگر اون هم حل بشه، تنها نقطه‌ای که حل نشده اینه. بقیه موارد رو اینها پذیرفتن و از همون روزی که عرض کردم تفاهم نامه امضا شد،
بله،
شرایط خیلی خوبی بود، چون هنوز کشورهای دیگه توی بازار عربستان نیامده بودن و اون رقابت شدید نشده بود، لذا الحمدلله عزیزان ما توانستن که با تقریبا همون قیمت سالهای قبل منازل رو اجاره کنن. کیفیت منازل در مکه بهتر شده، فقط ما مشکلمون الان در مدینه هست که چند سال ساخت و ساز نشده و نتیجتا اونجا تراکمه. اون تا خب حدود 6 روز ظاهر در مدینه است، بیشترین وقتش در مکه هست، اونجا درست. امکاناتی مقدار بهتر هست.
بله جمعای قاضی است که با توجه به قطع ارتباط دیپلماتیک و سیاسی بین کشورمون و عربستان، حالا مشکلات احتمالی حقوقی زائران و حجاج چگونه حل خواهد شد؟ آیا وزارت خارجه به طور موقت دیپلمات‌های رو اعزام خواهد کرد؟
همینطوره، یعنی سال گذشته هم 10 نفر از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه اینا همراه ما بودن،
بله،
و در مواقع که نیاز بود اونها انجام وظیفه می‌کردن. ضمن اینکه خود سازمان حج و زیارت هم یک دایره حقوقی داره که اون هم فعال هست و مسائلی که بین دو کشور پیش میاد، حالا یا تخلفاتی که توی قراردادها وجود داره با شرکت‌ها و هتل‌ها و یا مسائل دیگه، اونها هم پیگیری میکنن. منتها اون نمایندگان وزارت امور خارجی که اونجا هستن برخی مسائل که همونجا قابل حله اون رو حل میکنن، اگر هم نیاز باشه که به داخل کشور منتقل کنن و از طریق دیگه ای پیگیری بشه دنبال میکنن، لذا دغدغه خاطری نیست. جناب آقای امامی، شما سال گذشته یادتونه،
بله،
در یک فضای بسیار ملتهب و ناآرام ما به حج رفت،
درسته،
و متاسفانه یک فضای سنگینی در داخل کشور حاکم بود و همچنین در خارج کشور هم تحریک ها زیاد بود، ولی به لطف حق و با توکلی که بر خدا انجام شد، خداوند هم از مهمانانش خیلی خوب پذیرایی کرد و اکثر زائرینی که برمیگشتن
راضی بودند،
اونها احساس رضایت داشتن و ما هم از همشون ممنونیم که واقعا اونها هم همه چیز رو رعایت کردن و حج مطلوبی به حمدالله انجام.
انشالله امسال هم آقای قاضی است که همین اتفاق خواهد افتاد و حضرت عالی به عنوان نماینده از آقا در امور حج انشالله احساس رضایت خواهید کرد از در واقع رفتار اجتماعی و فرهنگی زائران حج در حج امسال انشاءالله.
حتما همینطوره. شما آقای امامی چون سیر قضیه رو دارید، در چند سال گذشته ما گاهی مزاحمتون شدیم، من امروز به جرأت میتونم بگم که سطح فکری مردم و معلومات مردم در حوزه حج،
بله،
بسیار ارتقا پیدا کرده، رفتارهای مردم بسیار رفتارهای منطقی و معقولی است. الان عزیزانی که ثبت نام کردن، خب آمارهام نشون میده عزیزان تحصیل کرده بینشون فراوونه و به نظر من میاد که انشالله ما بتونیم امسال هم حج مسئولی بذاریم
انشالله. جمعه قاضی اتکر، بحث سهمی ها همچنان شاید در افکار عمومی و محافل عمومی در حال مورد دمرش بحث میشه، اینکه حالا با توجه به ساخت و سازهای جدید آیا امکان اینکه سهمیه ما بیشتر بشه هست یا نه؟
امسال قرار بود که اینها 5000 نفری رو هم اضافه بکنن به سهمیه ما، منتها به دلایلی که حالا برای ما ذکر نکردن منصرف شدن و مدعی هستن که به هیچ کشوری اینها سهمیه اضافه نکردن،
درست،
اما با توجه به توسعه‌ای که در مسجد الحرام دادند و تغییراتی هم که در سطح اون شهرک مربوط به اسکان حجاج در مدینه دارن،
بله،
پیشبینی خودشون این هست که در سالهای بعد بتونن این سهمیه ها رو افزایش بدن. اون شهرکی که در کنار مدینه دارن میسازن، خب شهرک بزرگی است، امکان استقرار حجاج بسیار زیادی رو داره،
بله،
و به شکلی هم طراحی کردن که به وسیله مثلا حالا مونوریل یا امثال اینا یا اتوبوس‌های سرعتی بتونن سریع مردم بیان حرم و برگردن،
درست.
من فکر میکنم اگر این پروژه یه مقدار زودتر به نتیجه برسه، البته مستحضر هستید که شرایط امروز اقتصادی عربستان هم شرایط خوبی نیست.
درسته.
اونها گرفتار تورم و مشکلات فراوان اقتصادی شدن و یکی از مهمترین دلایلش هم همین است که چند ساله که پروژه های توسعه در مدینه
متوقفه. بله.
و همین توقف و همچنین رکودی که در بازار عربستان وجود داره نشون میده که مشکلات اقتصادیشون زیاد است. اما ما امیدوار هستیم که در این بخش که مربوط به زائران هست در مدینه مخصوصا یه گشایشی ایجاد بشه که ما هم شاهد رفاه بیشتر حجاج باشیم. البته این رو من واقعا به حجاج عزیزمون عرض بکنم که همکاران عزیز ما در حج و زیارت و به اسم مقام معظم رهبری تمام تلاششون رو انجام دادن که بهترین جاها رو برای زائران بگیرن و اینا دغدغه خاطر نداشته باشن، بتونن مشغول عبادت باشن در این ماه.
انشالله. انشالله. جناب آقای قاضی دستگر، بس عمره یه بعضی وقتا مطرح میشه، احتمال گشایش کار هست برای عمره یا نه با توجه به مسائل سیاسی که بین دو کشور حاکم هست؟
در هر حال ما 6 میلیون نفر در نوبت عمره داریم و اینها همه هم در هر کجایی که من رو میبینن مردم
میپرسند،
من میخوان که این اتفاق بیفته. من یه بار دیگه هم این رو عرض کردم، امسال که ما اقدام نکردیم یکی از دلایلش این بود که داخل صحن مسجد الحرام اینها تعمیرات داشتن در رابطه با زمزم و بعضی وقتا اجازه نمیدادن که اصلا غیر محرم وارد صحن مسجد الحرام بشه. طبیعی بود که اگر ما عمره رو راه میانداختیم زائرین عزیز ما گله‌من میشدن که شما که میدونستید نمیشه داخل رفت چرا ما رو آوردید. یه مسئله دیگر هم این بود که ما باید تضمینی که در مورد حج برای امنیت و کرامت و عزت زائران گرفتیم این تضمین به عمره هم سرایت بکنه. سال گذشته من به وزیر حج گفته بودم، خب اینها دیر اظهار نظر کردن. اگر امسال این اتفاق بیفته که همین چیزی که برای حج اینها تضمین کردن برای عمره هم تضمین بکنن، انشاءالله ما امیدواریم که بعد از این که حج خوبمون امسال برگزار شد بتونیم این انتظار رو هم پاسخگو باشیم
انشاءالله. و برای حج امسال تفاهم جدید بر پایه تفاهم سال گذشته امضا شده دیگه، درسته جناب آقای قاضی؟
بله، همون موقع، یعنی در اتفاقا خیلی هم طول نکشید، مذاکرات خیلی خوب بود، در یه فضای معتدلی صورت گرفت و نسبت به سال گذشته شرایط بهتری رو هم اونها پذیرفتن که در تفاهم نامه آمده.
الحمدلله. و بحث مراسم برائت و دعای کمیلی که حالا سالهای گذشته برگزار میشد در این تفاهمنامه اومده قید شده یا محدودیت هایی داریم همچنان؟
سال گذشته هم اسمی از برائت نیاوردن، ولی یه بندی در تفاهمنامه وجود داره که زائران در محل اسکانشون و محدودهی که حضور دارن اونجا مراسمی که خودشون دارن این مراسم هیچ مانعی براش اتفاق نخواهد افتاد. مستحضر هستید که مراسم برائت هم در محل خیمه های ما در
عرفات
انجام میشه در محدوده خیمه های خود ماست. پارسال هم اینها ممانعت نکردن. البته این رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که امسال هم ریاست محترم سازمان با توجه به صحبت های خدمت ایشون شده بود تاکید داشتن که ما برگردیم منطقه اونها مصر بودن که ما شرایطمون هنوز متفاوت نشده، همون شرایط حاکم از در امنیتی و امسال رو باز میخواستن که ما در هتل ها برگزار کنیم. دعای کمیلمون در هتل ها برگزار میشه و مراسم برائتمون هم در عرفه.
بسیار بسیار متشکرم جناب قاضی عسکر، ممنون که با ما همراه بودید. ما میخواستم در مورد توصیهاتون دیدم هنوز زود هست، ما انشاءالله دو سه بار دیگه تا زمان اعزام سعی میکنیم با حضرت عالی آقای محمدی صحبت کنیم، توصیه‌های شما رو به حجاج و عزیزمون انشاءالله در اون زمانها خواهیم شنید و ادامه مسائل مرتبط با حج رو. خیلی متشکرم که امشب دعوت ما رو
خواهش مان حالا بحث توصیه بله. رو فرمودید، چون جلسات آموزشی ما به حمدالله شروع شده. ما
بله.
یه سری برنامه های جدید آموزشی امسال برای حجاج داریم، روش هامون رو یه مقدار تعدیل کردیم.
بله.
شده. من از همه حجاج عزیزی که امسال توفیق داریم در محضرشون هستیم خواهش میکنم که حتما این جلسات رو جدی بگیرن و از امکانات آموزشی و همچنین پژوهشی که فراهم شده به خوبی استفاده کنن. هنوز زمان خیلی خوبی رو داریم، نزدیک 2 ماه هنوز فرصت هست. البته با کمک شما عزیزان حتما. که حقیقتاً زحمت
میکشید
سعی میکنیم از این طریق هم اطلاع رسانی
حتما در خدمتیم جناب قاضی اسکر. متشکرم که با ما همراه بودید. گفتگویی بود با حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای قاضی اسکر، نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی. متشکرم که با ما همراه بودید و شبتون بخیر باشه. انشاءالله خدا نگهدار.